بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الكهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة الثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. کم کم نزدیک می شویم به ایام ولادت مولودی که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السماء. به یمن وجود مسعود زیجود او رزق داده می شوند همه ماورا به غیر الله. رزق از جبرائیل و میکائیل تا اون ملک و فرشته ای که قطره قطره باران رو خداوند برای آوردن و نزول قطره رحمت باران یک فرشته خلق میکنه، اون فرشته مأموره که اون قطره آب باران رو به کدام زمین، به کدام گل، به کدام درخت، به کدام شیشه بیندازد. برای هر قطره باران یک فرشته خلق می شود. چه تعداد قطره باران می آید هر مرتبه ای که باران ترنمی می کند؟ به تعداد مخلوقات و انسان‌های روی زمین هر روز صبح ملک جدیدی خلق میشه، کاتب اعمالند، نکیر و منکر، می نویسند اعمال، رفتار، گفتار، نیت‌ها و همه آنچه را که ما می‌خوایم عمل کنیم. فردا صبح ملک جدیدی خلق میشه. چند تا فرشته و ملک خلق شده اکنون در میان زمین و آسمان؟ جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل، اینها سرلشکران خدا هستند. هر کدوم اینها بی نهایت سرباز زیر دستشونه. اینا رزق میخوان. هر موجودی رزق میخواد. خود آب مایه حیات، خود آب رزق میخواد. خیال نکنید که روزی خور خدا فقط من و شما و آدم های روی زمین هستیم. آنچه دیده می شود و آنچه دیده نمی شود رزق می خوان. اونی که رزاق علی الاطلاق هو الله ذو القوة المتینه. اما چرا رزق میده؟ به کی رزق میده؟ از طریق چه کسی رزق میدهد؟ چرا رزق میدهد؟ چون یه موجودی رو خلق کرده که به یمن وجود او رزق میدهد همه ممکنات رو. به یمنهی رزق الورا، خدا رو بذار کنار، خدا رو فاکتور بگیر، همه اشیاء، همه اشجار، همه بیابانها، و این من شیء، قرآن دیگه، و این من شیء الا یسبح به حمده، تسبیح می کنند. وقتی تسبیح می کنند رزق بهشون داده میشه. این رزقی که به این در و دیوار داده میشه، به موجوداتی که دیده می شوند و دیده نمی شوند، از جن و انس گرفته تا هر موجود دیگری، یه رزاق داره. رزاق اصلی علل اطلاق خداست، اما اون کسی که رزق به دست او تقدیر میشه، اون کسی که رزق به یمن او تزریق میشه، اون کسی که رزق به دست او جاری میشه، حکم میکنه، امضا میکنه، فلان کس اینقدر رزقشه، فلان کس اینقدر رزقشه. بعد رزق عام داریم و رزق خاص. رزق عام چیست؟ هر نفس که فرو می رود ممد حیات است، چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفس دو رزق موجود. بر هر رزقی، بر هر نعمتی شکری واجب. تنفس یک نعمت، تفکر یک نعمت، وقتی نعمت یعنی رزق، تعقل یعنی عقلانیت، اینکه فلانی عاقله، رفتارش، حرکاتش، سکناتش نشان دهنده اینه که عقل داره، یک رزق، خدا به او رزق داده. شعور رزق، حیات رزق. حیات فقط مخصوص من و شما و آدم‌های روی زمین خیر. اون ماهی هم حیات داره، اون گلم حیات داره، درختم حیات داره، این در و دیوار هم حیات دارن، همه اینها حیات دارن، رزق میگیرند. همه اینها به دلیل وجود مسعود چه کسی رزق میگیرند؟ شخصیتی که دو روز آینده، سه روز آینده میلاد اوست، به یمنهی روز قلورا. اینا رو یک کوچولو براتون باز کردم که بفهمید منظور از رزق نون و پنیر نیست، این یکی از کوچکترین ارزاقی است که خدای عظیم برای مخلوقاتش قرار داده. عقل رزق، علم رزق، فهم رزق، شعور و درک رزق، اینها همه رزقه. اما ما چه چیزی رو رزق میدونیم؟ میگیم امروز چقدر کاسبی کردیم؟ 50,000 تومان، 100,000 تومان، 10,000 تومان، 20,000 تومان. میگیم امروز رزق ما این بوده. برادر، ما نشناختیم رزق و روزی خدا چیست. معرفت رزقه، به هر کس نمیدهن. علم رزق، به هر کس نمیدهند. خدای منان به واسطه چه کسی رزق میدهد؟ به واسطه تولد اون کسی که به یمنهی روز قلورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. یه رزق داریم که اگر نرسه از گرسنگی میمیریم، اگر عقل نرسه مجنون میشیم، اگر علم نرسه نمیفهمیم چه کار هستیم. این رزق عام. رزق خاص چیه؟ ان الله یهدی لمن یشاء. هدایت رزق خواست. هدایت به چی؟ هدایت به صراط مستقیم. چیست صراط مستقیم؟ صراط مستقیم که روزی 10 مرتبه تو نمازها باید التماس کنی اهدنا الصراط مستقیم. پیغمبر اکرم فرمودن علی ابن ابی طالب و اولادهی هم الصراط المستقیم. رزق هدایت هم رزقه، اما به هر کس ندهند. همه ارزاق، چه ارزاق خاص چه ارزاق عام خدا، همه اینها به واسطه چه کسی به مخلوقات تملیک میشه؟ به واسطه اون کسی که به یمنهی روز قلورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. این مقدمه رو گفتم که بدانید دو سه روز آینده تولد عاشق مهدی نیست، تولد اون کسی است که من و تو جد و آباد ما، نسل و ذریه ما به یک نفس او رزق دارن میگیرند. این توجه رو داشته باشیم، دعا کنیم درباره این شخصیت. طلبکار بیاد، بدهکار باشی، عدد سنگینی از عهدت خارج بدهیت رو بدی، طلبکار از در وارد بشه، چگونه جلو پاش بلند میشی؟ چطور احترام و عزت و مکنت برای او قرار میدی؟ چقدر بدهکار حجت ابن الحسن هستیم بابت اینکه تو همین لحظه، همین آن رزق حیات دارم، رزق فهم دارم، رزق شعور دارم، رزق تشخیص دارم، اینها رزق. چقدر بدهکار امام زمانی. از دست و زبان که براید، که از عهده شکرش به در آید. شکر کی؟ شاعر خدا رو میگه، من امام زمان رو میگم. چرا؟ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. اگر شکر امام زمان بابت این نعمتها گذاشته نشه، خدا شکر نشده است، خدا ازش تشکر نشده. زمان حضرت موسی علی نبینا و آله و علیهم السلام، عابدی هر دعایی میکرد مستجاب، هر چی از خدا میخواست، چه برای خودش چه برای دیگران. اگه کسی رو نفرین میکرد به زمین گرم میخورد، اگه کسی رو دعای خیر میکرد رشد میکرد. یه روزی اتفاقی افتاد، این عابد شروع کرد دعا کردن درباره یک کسی، هر چه دعا کرد مستجاب. یک کس دیگه ای رو اذیتش کرد، نفرین کرد، هر چه نفرین کرد مستجاب نشد. شروع کرد کنترل کردن، چی شده؟ نماز صبح خواب موندم، غیبت کردم، تهمت زدم، چی کردم که دعای من دیگه مستجاب نمیشه؟ رزقم شبهناک شده. حضرت موسی داشت رد میشد، صدا کرد، یا موسی تو پیغمبر خدا هستی، بیا اینجا ببینم. من مستجاب الدعوه بودم در میان بنی اسرائیل، میدونی هر دعایی میکردم خدا آنن حاجتم رو میداد. چند شبان روز هر چه دعا میکنم هیچی نازل نمیشه. حضرت موسی فرمودن که بذار من این بار که جبرائیل امین بر من نازل شد وحی بیاره ازش سوال میکنم. گذشت و چند ساعتی بعد، چند روزی بعد، جناب جبرائیل نازل شد و حضرت موسی وحی رو دریافت کرد و عرضه داشت که جبرائیلا، این عابده در میان بنی اسرائیل میگه من چند وقت در چه دعا میکنم دعا مستجاب نمیشه، مشکل چی؟ جبرائیل رفت و برگشت، خطاب شد به اون بنده، بگو در دلت نسبت به حجت زمان خودت حضرت موسی یک لحظه شک کردی. یک لحظه حضرت موسی به عنوان واسطه فیض، واسطه علم تو، واسطه حیات تو، حجت اون زمان، یک لحظه نسبت به موسی شک کردی، دیگه خدا محلت نمیگذاره. دعای مستجاب تمام شد. دعای مستجاب مال تا زمانی است که شما به باب الله توجه کنی. دعای مستجاب مال زمانی است که شما نسبت به حجت الله خضوع داشته باشی، متوسل به او باشی. وابتغوا الیه الوسیله، شکرگزاری این وسیله خدا را انجام بدی، در غیر این صورت دعای تو دیگه مستجاب نیست. اومد حضرت موسی عابد رو دید و به قول ما فلان فلان شده، تو دلت به من شک کردی، بعدم میگی چرا دعای ما مستجاب نمیشه. عابد توبه کرد، از خدا توبه کرد، از موسی عذرخواهی کرد، دو مرتبه دعاش گیرا شد. برادر من و شما اگه میخوایم دعامون گیرا بشه، حاجتمون روا بشه، کلید این قفل امام زمانه. اگر امام زمان از دست من و شما خوشنود نباشد، یعنی خدا خوشنود نیست. وقتی خدا خوشنود نیست چه دعایی مستجاب بشه؟ چه دعایی مستجاب بشه؟ روایاتی رو در ذیل آیه کریمه انما انت منذر لکل قوم هاد داشتیم میخوندیم. امام باقر علیه السلام فرمودند که ما اون خاندانی هستیم که خدای منان در قرآن میگه و آتیناهم ملکن عظیما، خدا هیچ چیزی در مقابلش عظیم نیست. اما یه چیزی رو میگه ملک عظیم. آره برای منی که تو آپارتمان مثلا 40 متری زندگی میکنم، آپارتمان 80 متری عظیمه، اما برای خدایی که همه عظمت‌ها خار و ذلیل در مقابل او چی عظیمه؟ امام باقر علیه السلام فرمودند خداوند ملک عظیم رو به ما داد. یعنی چی داد؟ هر آنچه که خدا خدایی میکند، هر آنجا که خدا خدایی میکند و ملک خداست، ملک امام زمان. و آتیناه ملکن عظیما، نه تنها مالک من و شماست، مالک خانه و دارایی من و شماست، بالاتر از او. امام علیه السلام فرمودن اطاعت المفروزه، خداوند اطاعت ما رو فرض و واجب کرد بر غیر خودش. باز خدا رو فاکتور بگیر. هر موجودی که زیجوده وجود داره وظیفش اینه که در مقابل کی مطیع باشه؟ اطاعت، من میخوام اطاعت خدا بکنم. اطاعت خدا یعنی چی؟ یعنی اطاعت حجت الله. مگه خدا با من و شما صحبت میکنه، حرف میزنه که بگیم ببینیم چی میگه؟ خدایا چی میگی بگم؟ چشم. خیر، چه کسی با من و شما سخن میگوید به عنوان لسان الله؟ حجت های خدا لسان الله هستن. وقتی با ما سخن میگوین یعنی خدا داره سخن میگه. حالا هر چی که حجت خدا گفت، اگر گفتی سمعا و طاعتا، یعنی به خدا گفتی اطاعت میکنم. اگر در مقابل حجت خدا شانه بالا انداختی، گفتی دلم نمیخواد، من اینجوری دوست ندارم، من میخوام اونجوری که دوست دارم عبادت خدا بکنم، برو افسارتو میندازن روز دوشونه خودت، برو هر جایی که دوست داری. این سنت خداست. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. امام فرمودن ما به هر موجودی، به هر عالمی، به هر ملک مقربی، به هر نبی مرسلی ما امر کنیم اطاعت میکنه. به تنها کسانی که ما امر میکنیم اطاعتمون نمیکنن، شما موجودات دوپا هستید. جبرائیل امین غلام زرخرید در خونه فاطمه زهراست. انبیاء اولوالعزم نوکر در خانه این آستانند. اینا هر چی که بگن میگن چشم. زمین و زمان، ولایت یعنی چی؟ یعنی احاطه داره، امر کنه. فاذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فکر کردی کی میگه کن فیکون؟ خدا اجل شأنن. کی میگه کن فیکون؟ امام زمان میگه کن فیکون. حالا این حجت خدا اگر به او بیمعرفت باشی، یعنی به خود خدا بیمعرفتی، اگر اطاعت او کنی یعنی اطاعت خود خدا کردی، اگر معصیت و نافرمانی او بکنیم یعنی معصیت و نافرمانی خود خدا کردی. این از بخش نخست روایتی که میخواستم خدمت عزیزان تذکر بدم. اما هرچی داریم نزدیک میشیم به نیمه شعبان، سال روز ولادت اون شخصی که عرض کردم به یوم نهی روز قلورا، همین یک کلمه رو امشب فکر کنید روش کفایت میکنه برای من. یعنی چه به یوم نهی روز قلورا؟ به وجودهی ثبتت الارض و السما. حیات در قرآن معنا داره، الان در روی زمین چند نفر انسان نفس میکشند؟ تقریبا 8 میلیارد نفر. خدا در قرآن به چند نفر از اینها میگه زی حیات، یعنی صاحب حیات، زنده؟ به تعداد بسیار قلیل. چرا؟ چون کسی که به محبت و مودت و ولایت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم حیات پیدا نکرده باشه، اینها رو نشناسه، محبت و مودت اینها رو نداشته باشه، خدا میگه این زنده نیست، مرده است، ولو اینکه راه میره، میخورد، میآشامد، اما مرده است. در قاموس خدا اینه، چه خوشمون بیاید چه نیاید. حالا آیا میشود یه روزی این زمینی که اکثرش موات مردند، حیات نمیدونن یعنی چی، میشود روزی زنده گردد؟ بله. در چه زمانی زمین و اهل زمین زنده میشود؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، یه روزی که این زمینی که داری روش زندگی میکنی یه زمین دیگری میشه، یه جور دیگری میشه، حیات و زندگی درش معنی دیگری پیدا میکنه. کی اون اتفاق میفته؟ تو دعای ندبه چه میخوانیم صبح جمعه مثل فردا؟ یبن الحسن، صدا میکنیم خدایا عین محیی معالم الدین و اهله، خدایا عین کجاست، کی احیا کننده دین و مردم روی زمین، کجا زنده کننده مردگان، کجاست زنده کننده مردگان که وقتی ظهور می کند؟ مرگ چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن عزرائیل وقتی ملکی رو، فرشته‌ای رو زیر دستش رو میفرستد برای قبض روح، جناب عزرائیل که نمیاد برای قبض روح بنده و شما، اون شأنش بالاتر از این حرفاست، عمله و اکره داره، وقتی میان برای قبض روح ما، سوال پرسید سائل ابن رسول الله مرگ رو، جان کندن رو برای من تبیین کنید، معناش یعنی چه؟ من مثال میزنم، آمپول زدی، سوزن زدی، این سوزن که تو دست فرو میره درد میگیره، این سوزن تو کدوم سلول بدن رفته؟ هیچ کدوم. پوست رو خراش داده وارد شده، سلول انقدر ریزه که اون سر سوزن چقدر قطرش، سلول ها انقدر ریزن در بدن ما، اون نقطه ای که سوزن با بدن ما تماس پیدا کرده شاید 1 میلیون عدد سلول اونجاست فقط. بدن ما از چند میلیون سلول یا چند میلیارد سلول تشکیل شده، تک تک این سلول ها زندند و حیات دارن. تو خیال کردی حیات مال ماست فقط؟ اینا زندند و حیات دارن. امام صادق علیه السلام فرمودن میدانید که چجوری خدا ملک عذابش رو وقتی میفرسته برای گیرندگی جان یک انسان چطور عمل میکنه؟ قصابی دیدی؟ این چنگک هایی که قصاب میزنه تو گوشت وقتی میخواد گوشت رو شقه کنه. امام علیه السلام فرمودن مانند این که این چنگک های قصابی رو میزنه تو سلول، سلول بدن، برای اینکه روح رو ازش بکشه بیرون. حالت احتضار چه حالتیه؟ هممون در پیش رو داریم برادر، با همه این شلوغ پلوغی هایی که تو دنیا می کنیم، همه رو باید بذاریم زمین، یه همچون ساعتی رو در پیش رو داریم. امام صادق علیه السلام فرمودن دونه دونه این سلول ها رو چنگک میندازه، میکشه. چقدر دردناکه. امیر مؤمنان علی علیه السلام جنگ صفین داشتن، از کنار خرابه رد می شدن، رو کردن به سپاهیان فرمودن که اینجا جایگاهی است که تعدادی از اصحاب عیسی ابن مریم دفنن، از دوستداران او. میخواید یه معجزه‌ای به شما نشون بدم یکی از اینها رو زنده کنم؟ چی از این بهتر؟ در رکاب امیر مؤمنان از یه قبرستان دارن رد میشن، آقا میگن میخوای یه جنازه‌ای رو زنده کنم؟ آقا بسم الله، دوست دارن ملت ببینن. حضرت اومدن بالای یه قبری، پاشون رو کوبیدن روی قبر، قم یا فلان ابن فلان، علی امر کنه کی میتونه نه بگه، قبر تکون خورد، خاک ها کنار رفت، از زیر خاک یواش یواش یه سری اومد بالا، مثل بذری که میکاری آروم آروم جوونه میزنه میاد بالا، یواش یواش سر اومد بالا و خاک از سر و رو ریخت و حیات در او دمیده شد و سر و صورتش رو پاکیزه کرد و تا چشمش به امیر مؤمنان افتاد در حضور اصحاب و یاران عرض داشت السلام علیک یا امیر المؤمنین، اشهد و انک حجت الله و وصی رسوله، شهادت میدم تو حجت خدایی و وصی پیغمبر خاتم. حضرت فرمودن تعریف کن چه خبر، مرگ رو چطور دیدی؟ شروع کرد توصیف مرگ، همین تشبیهی که عرض کردم تو این روایت، فرمود عرض کرد انقدر دردناک و سخت بود، مثل اینکه قصاب چطور چنگک میزنه هی گوش رو با چنگک تکه تکه کنن، من اون درد رو کشیدم. حضرت فرمودن که برادر مگر تو انسان منافقی بودی، کافر بودی، بدذات بودی، گناهکار بودی؟ گفت نه نه، من از مریدان و دوستداران عیسی ابن مریم بودم، اما مرگ انقدر سخته، مرگ انقدر سخته. حضرت فرمودن که دوست داری زنده بمانی و زنده بشی، مجدد از قبرم بیای بیرون و در رکاب ما باشی؟ عرضه داشت یا امیرالمؤمنین مختارم، اختیار دارم یا شما امر میکنید؟ حضرت فرمودن نه مختاری، اگه دوست داری در رکاب ما باشه. عرضه داشت یا امیرالمؤمنین اگه مختارم با اجازه شما، به قول ما جسارت نباشه نمیخوام زنده باشم. حضرت فرمودن چرا؟ عرضه داشت یا امیرالمؤمنین اگر این اصحاب بدونن که لحظه جان کندن چه درد و عذابی داره، دیگه آرزوی زنده بودن نمی کنند. حضرت فرمودن مختاری میخوای برگردی، برو داخل قبر رو، تمام شد. برگشت تو قبر رو، خاک اومد روش، تمام شد. در رکاب علی ابن ابی طالب حاضر نشد زنده بماند. چرا؟ چون طعم مرگ و درد جان کندن رو یک مرتبه چشیده. چی بگم در مورد مولودی که دو سه شب دیگه تولدشه؟ حدیث شیعه و سنی نقل کردن در عصر ظهور و حکومت مهدی ما، همه مردگان آرزو می کنند مجدد زنده شوند، روی زمین زندگی کنند. مگه اون درد رو نداره مردن؟ جان کندن مگه درد نداره؟ حتی در رکاب علی ابن ابی طالب حاضر نشد بمونه، گو آقا جون اگه امر می کنی بمونم، اما اگه اختیار دارم نمیخوام زنده باشم. در رکاب علی ابن ابی طالب حاضر نشد بمونه، اما عصر ظهور مهدی فاطمه عصری است که مردگان آرزوی زنده شدن می کنند. چرا؟ تا طعم حیات رو بچشند. یعنی چه؟ یعنی برادر من و شما طعم حیات نچشیدی، مردگان آرزوی ظهور او و زنده شدن در رکاب او را بکنند. اینه محیی معالم دین و اهله، یکی از دلایلی که سبب میشه دعا کنیم بر سلامتی و فرج امام زمان اینه، زنده کننده زمین و انسانهای روی زمین. به یمنهی روز قلورا به وجودهی ثبتت الارض و السما، این بلاها، ناامنی ها، زلزله ها، سیل ها به برکت وجود چه کسی برادر از این شهر و مملکت ما دور شده؟ این امنیتی که تو کشور ماست، تو تمام اطراف ما، مثل میدان مین، اگه رفته باشید تو مناطق جنگی میدان مین دیدی، میگه از این خط حرکت کن، قدمت رو یه متر اون طرف، 30 سانتی اون طرف بگذاری احتمال انفجار هست. تمام اطراف کشور ما رو این ملعون‌ها مثل میدان مین کردند. برای چی؟ هدف کجاست؟ ایران، شیعه خانه علی مرتضی و فاطمه زهرا، محبان فاطمه رو هدف گرفتند. اما چرا تو خود این مملکت تا به امروز امنیت هست؟ به یمنهی روز قلورا به وجودهی ثبتت الارض و السما، تدبیر و درایت رهبر ماست، اما پشت او، پشت رهبر ما به چی گرمه؟ به کی گرمه؟ به بقیت الله الاعظم. حالا اگر بقیت الله الاعظم حافظ و نگهبان این مملکت و شیخ خانه علیس، من و شما میخواییم برای او چی کار کنیم برادر؟ پس فردا تولدشه، بچه من در طول سال از من پول تو جیبی میگیره، اما یه دفعه میبینم روز تولد من که میشه یه کادو میخره از پول تو جیبی دو ماهش بیشتر، خورد خورد جمع کرده بر روز تولد پدرش پیرن بخره، شلوار بخره، یه چیزی بخره. درسته؟ بابا چرا زحمت کشیدی؟ چرا این کارو کردی؟ چرا این کارو کرده؟ محبت داره. من و شما فرزندان امام زمان هستیم یا نه؟ امام رضا فرمود الامام، الامام والد و شفیق، پدر با شفقت امام زمان. پس ورد و تولد امام زمانمونه، چیکار میخواییم بکنیم؟ تولد دیگه، چطور برای بچم، برای همسرم، برای رفیقم عزیز باشه، برای تولدش کادو میخرم، هدیه میدم، زنگ بهش میزنم. امنیت این مملکت، امنیت راههای این مملکت از وجود زیجود امام زمانه. پس فردا تولدشه، میشه ما هم یه کادویی بهش بدیم؟ تو این عالم به هر کسی روز تولدش تبریک بگی، در خور شأن و جایگاهش از شما تشکر میکنه. اگه پس فردا من و شما یه تحفه‌ای برداریم، یا صاحب الزمان، آقای من، مولای من، رزاق من، تولد شما مبارک باشه، اینم تحفه ایست ناقبل از طرف ما. ما به اندازه وسعمون بردیم، اما وسع امام زمان چقدره برای تشکر از ما؟ دوستان ما چند ساله تو خیریه زحمت کشیدند، راه اندازی کردند این برنامه رو. امسال به همت عزیزان خیر پیشنهاد دادن یه کمپین درست کردن، دارن پخش میکنن تو گروه های اجتماعی و مجازی. شما هم اگه به دستتون رسیده پخش کنید. چی رو؟ بیایم تأسی کنیم ما هم به امام حسن عسکری علیه السلام. از قبل شب نیمه شعبان کسی نمیدونه آثار حمل حتی بر نرجس خاتون ظاهر نیست. هیچ کس نمیداند نرجس به چه نوگلی باردار شده. آقا چند شب قبل برای همه وکلای خودش در شهرهای مختلف پول فرستاده، این پول دستتون باشه. شب نیمه شعبان گوسفند خرید میکنید، صبح نیمه شعبان قربانی میکنید صدقه سر اون آقایی که آدم تا خاتم منتظر ظهورشند، خدا منتظر ظهورشه. قل انتظرو انی معکم من المنتظرین، کلام خداست. که چه بشود؟ که او زنده باشد، سرش سلامت باشد تا روز ظهورش. دوستان ما تو خیریه این کمپین رو راه انداختن، امسال شعارشون این شد. امام حسن عسکری علیه السلام 1400 سال پیش 14000 بسته گوشت، 1400 سال پیش، 100 سال پیش جمعیت تهران فکر میکنید چقدر بوده؟ 100 سال پیش، نه 1400 سال پیش، 1400 سال پیش آقا 14000 بسته گوشت سر سلامتی امام زمان گوسفند قربانی کردن، بین محبین و شیعیان و دوستدارانشون، بین مستحقا پخش شد. بچه‌ها دوستان ما همت کردن امسال این کمپین رو راه اندازی کردن، 14000 بسته گوشت. چند تا گوسفند میشه نمیدونم، 500 تا 600 تا هر چی. انشاءالله امسال، گفتم امروز دوستانی هم که داشتن میرفتن مهدیه، گفتم مهدیه هم اعلام کنم. آقا همه رو اصلا خیریه ما انقدر جا نداره اینجا. پارسال 30-40 تا گوسفند اینجا قربانی شد صبح نیمه شعبان از محل کمک های شما عزیزان، پول جیب شما. عیدی گرفتیم، هدیه گرفتیم، جشن تولد پدر بزرگمون رو براش تبریک گفتیم، این گوشت‌ها رو صدقه سر سلامتی او دادیم به مستحقین و مستمندینی که تو خیریه بودن. جالبش این بود دوستان میدونن پارسال شمردیم، روزی که جمع زدیم تعداد بسته‌های گوشت رو ببینیم چند تا میشه، شد 313 بسته. ما هیچ حساب کتاب اینجوری نکرده بودیم، ما شد 313 تا بسته. امسال گفتیم یا علی مدد 14000 تا رو ما نیت کردیم، هر چی شد یا علی. تو شهرستان ها گفتیم اعلام بکنن به عنوان یک کمپین مردمی، اصلا هیچکی نیست. ما گفتیم هر چند تا ما تونستیم، بقیه هیئات، مساجد، خیریه ها، مؤسسات، مهدیه، هر جایی که هست، دوستانی که شهرستان ها هستن، با بسیج محلات، با نمیدونم مساجد هماهنگی بکنن، این یه سنت بشه، راه بیفته. وقت فاطمه زهرا ببیند مردم یه شهری قربونی کردن 500-600 تا گوسفند برای سلامتی پسر او، فاطمه زهرا بی تفاوت باشه نسبت به اوضاع احوال مملکت، به امنیت مملکت ما، به گرفتاری جوانای مملکت ما؟ میشه؟ فاطمه زهرا اون شخصیتی است که پریروز یکی از شاگردا پرسید، گفت آقا مگه حضرت فاطمه منتظر ظهور نیست؟ گفتم چرا. گفت مگه دعا نمی کنه؟ گفتم چرا. گفت شما که میگی فاطمه زهرا دست به دعا برداره، خدا رد نمی کنه، چرا تا الان دعای فاطمه زهرا برای ظهور فرزندش مستجاب نشده؟ گفتم دو تا دعا داریم. فاطمه زهرا عمت الله، کنیز خداست. یه وقتی چون خدا دوست داره دعا میکنه، دست به دعا برمیداره، این یه دعاست. یه وقتی فاطمه اراده میکنه یه چیزی از خدا بخواد، اون فاطمه زهرایی که اگه اراده کنه روز قیامت، اگه اراده کنه و از خدا بخواد خدا هر چی جهنمیه همشون رو ببخش بریز تو بهشت، خدا رد. اگه اون فاطمه زهرا امسال نیمه شعبان ببینه با همت شما بچه ها عزیزان خیرین یه حرکتی را افتاده برای سلامتی پسرش، میخوان قربانی کنن، خون بریزن برای سلامتی فاطمه پسر فاطمه زهرا، این رو ببینه، اون وقت بی بی نه از اون دعاهایی که همیشه میکنه بگه اللهم عجل ولیک، نه، بگه خدا یالا امروز فرج مهدی من رو برسون، خدا دست رد به سینه فاطمه نمیزنه. ببینید میتونید بستری فراهم بکنید دل بی بی به لرزه در بیاد، بگه خدا اینا محبان من، محبان مهدی من هستن، ببین از خواب و خوراک و استراحت و پوشاکشون زدن برای پسر من، میخوان کمپین قربانی راه بندازن، این رو خدا خیرتون بده. دست به دست بچرخونید، پخش کنید تو هر شهری، شهرهای بزرگ، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، همه جا این یه سنت بشه، صبح نیمه شعبان این کار را بیفته، تا روزی که صبح نیمه شعبان برای سلامتی مهدی فاطمه گوسفند قربونی بشه، هر کسی که بانی بشه و قربانی کنه ثوابش اول تو نامه عمل اون نوشته نمیشه، اول تو نامه عمل شما نوشته میشه. اونایی هم که هستن میخوان شرکت بکنن، یا علی مدد آقای قربانی ما اینجا هستن، اینجا میخوان کمک بکنن، اونایی هم که جاهای دیگه مساجد، تکایا، هر جایی که میخوان عمل کنن، خدا خیرتون بده. عرضم تمام. ابن الحسن میشه ما 3-4 روز آینده دشمنان تو انهم یرونه بعید. آقا ببین تکفیریا، داعشیا ما رو ریشخند میکنن، ما رو مسخره میکنن. وقتی سر یکی از این زنان شیعه رو داشتن میبریدن، به این میگفتن کو مهدی، کو مهدیتون، برو بگو بیاد نجاتت بده. یا فاطمه زهرا ببین دارن چه میکنن با ناموس شیعه به جرم محبت علی و شما. میشه ما پس فردا شاهد این باشیم، میخوایم جشن تولد فرزندت رو بگیریم، یه مرتبه ندا بلند شه از کنار کعبه، الا یا اهل العالم انا المهدی، انا بقیت الله، انا السمسام المنتقم، مردم دنیا من منتقم خون حسین فاطمه هستم، من ظهور کردم. خدا میشه ما پس فردا جشن تولد مهدی رو با جشن ظهورش یک جا بگیریم؟ انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، ما دست خدا رو باز باز میدانیم. میشود خدا بیاید، بیاید وقتی آمد کنار قبر شش گوشه قرار بگیرد. دیروز و پریروز تولد علی اکبر ابی عبدالله بود. اما امروز من میخواستم راجع به تولد ایشون نکته بگم، نرسیدم، وقت تمام شد. برم راجع به شهادت او نکته ای بگویم که امام زمان بالای قبر ابی عبدالله میآید عصر ظهور. آقا زنده می شود، از دل خاک بر می خیزد. اول کسی که پایین پای او بر می خیزد در عصر رجعت علی اکبر حسین است. چرا؟ چون وزیر دست راست ابی عبدالله است علی اکبر. تمام شهدای کربلا جزء اصحاب امام زمانن، همه 72 تا یا هر تعدادی که هستن اینا زنده میشوند به عنوان سپاهیان امام زمان فرمان. اینا جزء 313 نفرن. کدام 313 نفر؟ اون کسانی که هر کدومشون مدیریت خلقت رو میتونه انجام بده. یکی از اون آقازاده ها علی اکبر است. علی اکبری که اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله. اما خدا لعنت کند اون کسانی که داغ علی رو به دل سوخته ابی عبدالله گذاشتن. چگونه داغ گذاشتن؟ آقا بالای سر هر یک از شهدا که می آمد او رو در آغوش می کشید، بلند می کرد، یا جوانان هاشمی رو صدا می کرد او رو به خیمه شهدا ببرید. اما وقتی کنار جسد علی اکبر آمد، دست زیر بدن علی برد، خواست بلند کنه، بدن اربن اربا، بدن مثل گوشت قربانی تکه تکه از دستان ابا عبدالله روی زمین می ریخت. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز، گناهان ما بریز، آب روی ما مریز، عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان. اموات، گذشتگان، ذوی الحقوق، پدران، مادران، علما، صلحا، شهدا، امام شهدا، همه رو سر سفره رحمتت میزبان باش. توفیق خدمتگزاری به دین و آیین و کشور و نظاممون زیر سایه مقام معظم رهبری به همه ما عنایت بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.